حالا یه دخترم رو پیدا کردم، چه اشکالی؟ اول اردیبهشت 97 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در احتمال چهارمی بود که شیخ داد در مورد اینکه اصل در بی لزوم است. شیخ فرمود این اصل در بی لزوم است، این احتمال چهارم این است که مراد از اصل بناء عرف و شرع باشد. یعنی این که عرف و شرع حکم می کند بی لازم است، به ذاتها به ذاتهی بی لازم است و مثلا هبه به ذاتها جائز است. این احتمال چهارم شیخ بود. نقدی هم وارد نکرد بلکه دفاع کرد از این احتمال. آیا شیخ مندوس این رحمت الله علیه آمد این احتمال چهارم را اشکال کرد به اون بیانی که جلسه قبل مفصل بحث کرد؟ فرمود این که میگن بی به ذاته ها لازم است، این ذات کدوم ذاته؟ این ذات آیا ذاتی باب کلیات خمسه؟ ذاتی باب برهان است؟ ذاتی به معنا عرض ذاتی است در مقابل عرض غریب؟ آیا شیخ ممدوسین گفت هیچ کدوم از این ستا نمیتوند باشه؟ پس بنابراین وقتی که شما میگون ذاتی بی لزوم است، تنها چیزی که میشد گفت این است که بگم بله عرف یا شرع بناء بر لزوم گذاشته. میگه اگر این بناء عرف باشد، این بناء عرف میشد همون بناء عقلا عملا بر لزوم بی. میگه اگر این باشد، اغلا بر لزوم بی دو تا بنا ندارن بر لزوم عقود، که یه بنا بر لزوم عقود داشته باشن، یه بنا دوم بر جواز عقود داشته باشن. شما بی رو میگوی لازمه، هبه رو میگوی جائزه، و یه موردی که شک داشته باشید، خب وقت اون مورد رو میخوایید چی کار کنید؟ اون موردی رو که شک داری آیا ملحقه به بیعش میخوایی بکنی یا میخوایی ملحقه به هبش بکنی؟ بنابراین اگر بناء عقلا باشد، بناء عقلا دلیل لبیست اطلاق ندارد، در موارد شک نمیتونید بهش رجوع کنید و تمام کلام در تأسیس اصل این است که ما اصل رو تأسیس میکنیم که در موارد شک بهش رجوع بکنیم و حاکمیت اصل رو بپذیریم. پس بنابراین اصلی که در موارد شک شما نتونید بهش رجوع بکنید، چون بناء عقلاست، بناء عملی عقلا، این دلیل لبی است، دلیل لبی اطلاق ندارد تا در موارد شک بهش رجوع بکنید. و اما اگر گفتید که این بنا بناء عقلی عرف نیست، این بنا شرع است، میگه بنا شرع از دو حال خارج نیست، یا شرع همون بنا عقلا را امضا کرده است. اگر امضا همون بنا عقلا است که میشد مثل همون بنا عقلا، بالمعال نتیجش میشه همون، تو همون را امضا کرد. و اگر مرادتون از شرع امضا به معنا عدم رد نیست، بلکه مرادتون از شرع آیات و روایاتی است که اطلاق دارد و بیع را میگیرد، مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع تجارتا ان تراض. اگر اینو میگون بله اشکالی ندارد، این اطلاق دارد، اما این که اطلاق دارد این دیگه اصل این احتمال چهارم نمیشد، این میرد احتمال دوم که گفتیم اصلی که مستفاد باشد از ادله لفظی، که این قسم داخل در احتمال دوم میشد و نه احتمال چهار. این اشکال آیا شیخ محمد حسین بود، اجمالش رو دوباره مرور کردم. بر شیخ انصار، اشکال رو میتوانیم بپذیریم؟ میگم آقای عاشق محمد حسین اصفهانی رحمت الله علیه، اشکال شما بر شیخ وارد نیست. چرا؟ چون وقتی شیخ میگد که مراد، بله بفرمایید، این بله ثابت است به بناء عرف و شرع، مرادش این است که اینجا بناء عرف بر این است که حکم لزوم میکنن، یعنی در واقع یه سیره عملی بر این لزوم تحقق دارد و این سیره عملی یک امر تعبدی نیست. ببینید اوغلا تعبد به چیزی ندارد، تو عملشونو تعبد به چیزی ندارن. اگر سیره عملی دارن بر شیعی، این سیره عملی یه منشأ چه دارن؟ اغلایی دارن. بر اساس اون منشأ اغلایی متعبد شده اند، یعنی بر اساس اون منشأ اغلایی سیرشون بر این قرار گرفته است که کاری رو انجام بدهن. پس سیره عملیه اغلا، این منشأ اغلایی دارد نه منشأ تعبدی. منشأ اغلایی یعنی چی؟ یعنی همونی که تو بیان جناب علامه حلی در تذکرت الفقها جلد 11 صفحه 5 آمده. علامه میگه والقرزو تمکن کل من المتعاقدین تو بی من التصرف فی ما سار الیه، بیعی که کرده، مالی که بهش منتقل شده، بتواند در این مال چه کند؟ تصرف کند. و انما یتم، یعنی این تصرف این است و جز این نیست، تمام می شود باللزوم. اگه معامله لازم باشد میتونی تصرف کنی. لیعمن من نقض صاحبهی علیه، که بداند دیگه مال ازش پس گرفته نمیشد. و الا اگه یه مالو خریده تا سالیان دراز احتمال دارد که صاحبش پس بگیره و مال رو بردارد برد. خب این هر کاری میخواد تو این مال بکند نمیتوند انجام بدد، میمونه. و غرض از بی اینه شما مالیه که خریدی میخوای توش چی کار کنی؟ تصرف کنی. و الا اگه نمیخواستی توش تصرف کنی خریدی چی کار؟ نمیخرن که بندازن اونجا، که میخرن که ازش یه استفاده ای ببرن. این استفاده منوط به تصرف است. وقتی که شما بیعت بیعه چه باشد؟ لازم نباشد و هر آن ممکن باشد که مال را از شما پس بگیرد، خب شما نمیتونی تصرفات بکنید. پس ببینید منشأ اغلاییش اینه. علامه میگه ما که میگم بی لازم است و اغلا بنای بر لزوم بی میگذارن، علت این بنای بر لزوم بی این است که اینا میخوان تو مال تصرف بکنن. غرض از بی تصرف، وقتی غرض از بی تصرف در مال است، تصرف تمام نمیشد مگر ملکیت شما ملکیت چه باشد؟ مستقر باشد. ملکیت شما اگر ملکیت متزلزل باشد که هر آن ممکنه از شما پسش بگیرن، و شما گفت پس من چی کارش کنم؟ اگه هر آن احتمال پس گرفتن وجود دارد، شما نمیتونی در مال تصرف کنی. بنابراین چه میگو؟ اگر قرار باشد که ملکیت متزلزل باشد، شما تصرفات لازم را نمیتونید بکنید، اون وقت نظام معاملات اصلا به هم میریزه. اصلا نظام، اصلا معاملات نظامش به هم میریزه. توجه میفرمایید؟ و در نتیجه آن وقتی به خاطر اینکه نظام معاملات به هم نریزد، میگن آقا بی لازم است. وقتی که میگن بی لازم است، این لزوم مثل یک شرط ارتکازی عقلایی است. شرط ارتکازی عقلایی. بنابراین اگر در متن عقدم دیگه بهش تصریح نشود، چون میشد جزو شروط ارتکازی، خود به خود در متن عقدم میاد. و لذا آقای نائینی رحمت الله علیه میفرمایند که دلالت معاملات بر لزوم از نوع دلالت التزامیه هست. میگن آقا عقد یه دلالت مطابقی داره. دلالت مطابقیش این است که من این جنس رو فروختم در مقابل اون جنس، اینا با هم جا به جا شد مالکیتش، این دلالت مطابقیش. دلالت التزامیش این است که حالا مالکیت جدید برای طرفین که حاصل شد، هر کسی الی ابد الآباد مالک مال جدید خودش است و کسی حق پس گرفتن این مال را از او ندارد. این دلالت التزامش. این دلالت التزامی که کسی حق پس گرفتن مال را از او ندارد، این را آقای نائینی میگن این به دلالت التزامی است. این همون لزومه. این همون لزوم. ترجمه؟ پس دلالت مطابقیش جا به جایی سمن و مسمنه. اما دلالت التزامیش اینه دیگه، وقتی تو این مال خریدی مال خودته، کسی نمیتونه بیاد ازت پس بگیره، صاحب قبلیش هم نمیتونه بیاد پس بگیره. و این بناء عقلاس آقا. لذا شما یه جنسیه که فروختین، ترجمه میکنین چه شد دیگه؟ گرون بشن، ارزون بشن، خوب از آب در بیاد، بد از آب در بیاد، شما دیگه فروختی، یعنی علقه شما به او چه شد؟ قطع شد. اگر شما فروختین جنس گرون شد، چیکار میکنی؟ فقط افسوس میخوری که من فروختم و گرون، کاشکی نفت، اما نمیتونیم بریم پس بگیریم. تو ذهنتونم خطور نمی کند برین پس بگیره، چون طرف پس نمی دن. آقا ما خریدم به قیمت، خریدم پولشم به دادم، برو دنبالی کاره در جا اون قبل حسابش شده. خب خیار جداست، جهل خیار، موارد خیال حالا عرض میکنم. تو اصل معامله خب بینیم آیا اصل به این لزوم است یا نه. موارد خیار جداست. پس اینی که شیخ میگد بناء عرف، بناء عرف در نظر شیخ یعنی سیره عملیه عقلا. سیره عملیه عقلا این است که آقا مال خریدی، یا خریدی دیگه، کس نمیتونه دزد پس بگیره. اگه هر آن بتوند یکی اینو از زیر پا شما درآورد ازت پس بگیرد، اون که دیگه زندگی نمیشد که. بجا میکنی؟ شما یه خونه خریده، هر آن طرف بیاد بگه یالا پاشو، یالا خونه ما میخوام پس بگیرم. این که بی نمیشد که، این که دیگه امنیت نمیاد، این که دیگه انتقال نمیاد، این که همه کارا فلج میشن. و بنای اوغلا پس لذا چون چنین است که بی میکنن که استفاده کنن ازش، و استفاده منوط به این است که دیگه نتوند کسی از شما پس بگیره. اگه شما یه ماشین خریدی، این ماشین تعمیر میخواد، لکن بیع ماشین خیاری است، یعنی صاحبش گفته تا 6 ماه دیگه من خیار داشته باشم، اگر خواستم معامله رو فسخ کنم. شما ماشین رو خریدی، درسته؟ الانم سواری، اما تعمیر اساسی دارد. آیا تا 6 ماه دیگه میری ماشین رو تعمیر اساسیشو بکنی؟ چرا؟ چون میاد پس میگیره، چون دستت به جای بند نیست. یارو ماشین گرفته سا رفته، از اون پولی هم که شما بابت تعمیر اساسی داده که پول قابل توجهیست، اونم از دستت رفته. بنابراین شما دست نگر میده، میگو باید وایس هم یه 6 ماه تموم شه، اگه ماشین رو پس نگرف من بدم تعمیراشو کاراشو بکنم. مالی که میخری میخری روش تصرف کنی. اگر میخوای روش تصرف بکنی و طرف بدونی هر آن ممکنه بیاد ازت پس بگیره، خب نمیتونی درش تصرف کنی. پس بنابراین نه، شیخ طوسی هم میگه که اولا بیار بگو کجا دارد میگه، بعدم اینکه شیخ طوسی هم فرمایش کردن داریم، دلیل قامه میکنی، قرار نیست تقلید کنی. حرف شیخ این است که سیره عملیه اوغلا بر این است، و سیره عملیه اوغلا تعبدی نیست. اوغلا به جهت تعبد نمیان این کارو بکنن، به خاطر اینکه کارشون را بیفتد میان این کارو میکنن. ترجمه میکنی؟ برای اینکه بتوانن تصرف در مال بکنن میان این سیره را برش هستن و بر طبقش عمل میکنن. بنابراین وقتی ما این سیره را داشته باشیم، حالا یه مثالم بزنم، مثل سیره اوغلا بر حجیت خبر واحد، خبر ثقه، یکی از محکمترین ادله حجیت خبر واحد که برای شما خوندیم و بحث کردیم سیره اوغلا بود. سیره اوغلا قائم است بر حجیت خبر واحد ثقه. حالا اگر شما شک کردید، اگر شما شک کردید، چرا شک کردید؟ اگر شما شک کردید نسبت به این که آیا خبر غیر امامی حجت است یا نه، سکونی، قاضی اهل سنت است. خیلی خوب، این قاضی به امام صادق ارادت دارد و امام صادق را محدث اهل بیت می داند و می گد هرچه از جدش امیر المومنین و رسول الله نقل می کند ثقه هست، قبول می کند. این سکونی قاضی سنی میاد پیش امام صادق روایت نقل می کند که تو کافی ها کتاب های ما آمده است. و ما آیا اگر ثقه غیر امامی نقل روایت کرد قبول می شد یا نه؟ این میرد داخل چی؟ داخل بحث سیره اوغلا. چون سیره اوغلا که میگد خبر ثقه حجت است، تنها چیزی رو که شرط میکند چی چیه؟ وثاقت. مذهب رو شرط نمیکنه. میگه آقا ثقه باشه، دروغ نگی، اعتقادش هرچی میخواد باشه باشه، ما با اعتقادش کاری نده. سیره ای رو میشونه. حتی سیره میگد آقا ثقه باشد، دروغ نگد، عرقم میخواد بخوره بخوره، قمارم میخواد ببازد ببازد، فلانم میخواد بده بده، ما کاری بهش نداریم، دروغ نگه. توجه میفرمایید؟ یکی دروغ نمیگه، این سیره میگه آقا ثقه باشد، یعنی صادقون فی قوله،
خیلی خوب.
بنابراین اگر شما شک کردید خبر غیر امامی آیا حجت است یا نه، سیره میگیره. توجه فرمودید؟ خب میخوام بگم داستان سیره اوغلام در ما نحن فیه الکلام الکلام همین است. آفرین، همینو الان دارم میگم. داریم میگیم وقتی که سیره گفت خبر واحد ثقه حجت است، الان شما شک کردی آیا قید امامی هم میخواد یا نه، الان سکونی ثقتون غیر امامیه. آیا این سکونی که ثقتون غیر امامیه خبرش حجت است یا نه؟ میگم سیره چی میگه؟ میگم سیره میگه خبر ثقه حجت است. پس سکونی هم ثقتون، پس خبرش میشد چی؟ حجت. سیره چجور اینجا کار شما را حل کرد؟ در ما نحن فی هم وقتی سیره اوغلائیه بر لزوم معاملاته، میگه آقا معامله که کردی یا نمیتونی دیگه پس بگیری. خیلی خوب، وقتی سیره اوغلائی بر اینه، شما یه معامله ای کردی، شک میکنی آیا میتوانی معاملت رو پس بگیری یا نه؟ میگم نمیتونی پس بگیری. اشکال فاضل معاصر را نکنید که بناء عرف و سیره اوغلا اطلاق و عموم ندارد، دلیل لبیست و لذا در فرض شک نمیتوانید بهش مراجعه کنید. جواب: سیره اوغلا ناشی می شود از امور اوغلائیه ای که به مرعا و مسمع شارع است. وقتی اوغلای سیره ای دارند آقا، خیلی خوب، سیره اوغلا که هست شارع اقدس سیره اوغلا را اگر دست بهش نگزند، یعنی همین سیره درست، اگر بخواد به سیره اوغلا دست بزند هر جاشو قبول نداشته باشد باید اعلام کند، و اگر سیره اوغلاییم باشد، اینا توجه کنید توی ما سبقه هم گفتیم، حتی اعلام در گوشیه به خبر واحدم فایده ندارد. اگر سیره اوغلائی شیعی باشد اعلامش باید اعلام رسمی باشد. توجه میکنید؟ یعنی علنی، یعنی تو رسانه، یعنی باید که خیلی آشکار باشد. مثال برای شما فیما سبقم زدم، ببینید چند تا چیز بود قبل از اسلام سیره عملیه اوغلای حداقل عرب جاهلی بود. یکی عرق خوری بود که به وضوح اینا بله میگساری میکرد، یکی بفرمایید که رباخاری بود که همشون بله تا عباس عموی پیغمبر رئیس رباخوراست. دقت میفرمایید؟ خود عباس یکی از رباخورای گردن کلفت. پس رباخوری امر متعارفی بود، رسما پول قرض میدادن و زیادتی میگرفتن. باز سوم چیزی که اینا آلوده بهش بودن، به شدت آلوده بودن، زنا بود. شریعت مقدس آمد، سیره اینا بر این امور بود، شریعت این امور رو چه کرد؟ انکار کرد. انکارش هم علنی است. ربا رو گفت فزنو به حرب من الله، زنا رو گفت لا تقربوا زنا. بفرمایید چرا؟ شرب خمر را گفت انما الخمر و المیسر و الانصاب و الاجسام رجسون من عمل شیطان فجتنه بود. خیلی علنی و آشکار این سه تا قضیه‌ای که سیره عرب جاهلیه در اون روزگار بود، پیامبر خیلی آشکار اینا رو نفی کرد، به گونه ای که در شریعت مقدسه الان کسی تردیدی در حرمت اینا
ندار.
به چام میدونن ربا حرام است، میدونن زنا حرام است، میدونن خمرم چیه حرام است. اینا یه امر خیلی در شریعت امر واضحیست. درسته؟ خب. سیره اغلایی را اگر شارع هیچی نگد یعنی قبول، اگر کلن قبول نداشته باشد باید واضح و آشکار فریاد بزند فعزنو به حرب من الله تا مردم از اون سیره چه کنند دست بردارند. خیلی خوب، باید اعلام رسمی بشن. الان نظر شیخ این است با توضیحاتی که داریم میدیم که لزوم در معاملات، حالا ما اضافه میکنیم، لزوم در همه معاملاتی که مشتمل است بر معاوضه، یعنی معامله ای که آقای سعادت مشتمل است بر داد و ستن، اونی که توش بده بسونست سیره اغلایی و لزومی. حتی مثل نکاح، حتی مثل نکاح سیره اغلایی و لزومی. یعنی شما زن سدی دیگه تموم شد دیگه، دیگه بیخی گلوده به همین سفت دیگه، نمیتونی که تموم شد، لازم است دیگه. این که آیا میتونم فسخش بکنم؟ نه، هر جا شک، یعنی حتی این سیره اغلایی حتی در مثل نکاح هم که یه معاوضتون مایی هست یه بزئی هست، این بوز در مقابل چه قرار میگیرد؟ در مقابل مهر قرار میگیرد. عرفن، توجه میفرمایید؟ عرفن، عرفن وقتی که بهش بگد که زن تحویل ندهد، خب مردم مهر رو نمیداد دیگه، میگه مهر رو میخوای؟ بله، تحویل بده. یا زن میتوند بگه تحویل نمیدهم تا مهرم را بگیرم. وقتی که مهرشو گرفت میتواند که بله تا. پس بنابراین در حتی در نکاح که نکاح را بله دیگه چه حساب میکنن؟ داد و ستد متداول که نیست، یعنی یکی از بفرمایید داد و ستدهای رسمی نکاح نیست، ولی میگه حتی چون نوعی بده بسون درش هست، همینم حکم اغلا اینه که لازمه. بنابراین وقتی که حکم اغلا در همه معاوضات داد و ستدا حکم شد لزوم، حتی فاضل معاصر حتی هبرم میگیم سیره اغلایی در هبرم لزوم. چرا؟ چون حتی اگر هبه به غیر زیرحم باشه و حتی هبه اگر به چه باشد؟ غیر معوضم باشد، شما هبه میکنی برای چی؟ نوعا هبه به خاطر این است که چه بشن؟ ایجاد محبت و مودت در طرف مقابل ایجاد بشن. و همین جور هم هست دیگه، وقتی به یک کسی یه هبه‌ای میکنی این ایجاد محبت و مودت میشه. خب پس اغلا از هبه قرض دارن، هبه ایجاد محبت و مودت میاره. اگر هبه شو پس گرفت العائد فی هبته، حدیث نبوی است، کراجع فی قیعه، کسی که هبش رو پس بگیره همانند کسی است که قیع استفراغ خودش رو بخواد دوباره بخوره. کدومه دون استفراغ دون حاضرین بخوره؟ میگه این پس گرفتن هبم همین حکم دارد، الا که این اسم ازاز برای طرف مقابله. یعنی وقتی شما بهش هبه دادین خوشحال میشه، به شما علاقه من میشه اینا، تا پس گرفتین ازش بیا پس بدین، تا ازش پس گرفتین بگن مردی که خر. یعنی اون علاقه و محبت نمیره، تبدیل به کینه و نفرت میشه. حالا میخوام اینو بگم، میخوام پس حتی شما هبه که میدهید مفتی نمیدین، هبه میدهید که طرف مقابل شما رو دوست بدارن، علاقه مند بشن. اگر هبه دونو پس بگیرید نه تنها اون علاقه میرد، بلکه در مقابلش دشمنی یا نفرت میاد. توجه میکنید؟ بنابراین هر کدوم از این معاملات معاوضی را که عقلا حکم لزومش میکنن، اگر شما جایی میخوان بگن لازم نیست، باید دلیل محکم شرعی داشته باشه. هر جا دلیل محکم شرعی باشد، مثل داستان خیارات تو بی، درست شد؟ این خیارات بی که فرمودید تخصیص میزند این سیره عملیه عقلائیه را. میگون خیلی خوب، شارع اینجا وا گفته چی؟ در این موارد خاص شارع اقدس فرموده است که معامله قابل فسخ است. در این موارد خاص نکاح گفتیم سیره میگه لازمه. حالا در یه موارد خاص زوج یا زوجه به خاطر عیبی که در طرف مقابل است حق فسخ داشته باشن، این موارد خاص باید این موارد خاص ثابت بشود. اگر ما هر کدوم از این موارد خاص را ثابت نشد، ثم شک کردیم آیا حق فسخ میاد یا نمیاد، باید تمسکه به چه بکنیم؟ اصالت اللزوم. متوجه شدی؟ پس آقای فاضل معاصر این اصالت اللزومی که داریم میگم سیره ی عقلا برشه، در موارد شک به داد شما میرسه. نکاح لازمه؟ اون حسابش جدا، طلاق اون امر غیر نکاهه، نکاح رو داریم میگم. وقتی
از یک طرف چیز نیست
آقا، اون طلاق طلاق حقی است، نه طلاق فسخ
نیست.
آقای محترم، طلاق نخ نکاح لازم است. اون مواردی که حق فسخه، اون موارد خاصی است که حق فسخ برای زوج یا زوجه ثابت. تو رساله نوشته. بله. اونا حق فسخ.
اونا که اصلا فسخش به معنی اینه که اصلا
نبوده. فسخ یعنی همین. یعنی فسخ
بوده
است اجرا نشده،
باطل بوده.
در بیع هم یه چیزی داریم به نام اقاله، درسته؟ اگر شما مال رو پس آوردیم گفتیم میخوام پس بدم، ور میداری پس یا نه؟ یه اقاله هم داریم میتوند پس برده، این نقض اصالت و لزوم نیست. اقاله آقا فسخ نیست، طلاق فسخ ها که قبول کردن در موارد خاص. شما میگوید طلاق فسخه. آقا طلاق فسخ نیست عزیزم، طلاق یه حکم جداست، نکاح لازمه، شارع یه حکم دیگه جعل کرد. مرد اگر نخواست که با زوج زندگی بکند میتواند که این حکم جداست، این غیر اون لزومه در نکاحه. اگر لزوم در نکاح نبود زن شوهر کرده بود فردا جلو پلاژه ضعف میکرد میگو برو مردی که من رفتم خدا.
یه طرف نی، از طرف مرد هم لزوم نبود.
از طرف مرد هم لزوم دارد، الا مرد یه حق دیگری دارد به نام طلاق. او طلاق غیر نکاهه، بحثی ما تو نکاهه. نکاه لازم، طلاق چیست؟ اون طلاق اختیاری است که شارع میداد که این لازمو شما بچینیش. توجه کردید؟
لازم که شما در اینجا استعمال میکنید به عنوان این نهاد، این لازم اون نیست که در بیع میگیم
همونه، اونم همینه.
فرقش
اینه که شما اینجا طلاق که میده زنه دا، زن مطلق است، با شرایطش طلاق دادیم میره دنبالی کارش. در بیع همین وجود دارد تحت عنوان اقاله، منتها اونجا پذیرش اقاله منوط به قبول چیه؟ طرفینه. یعنی شما میخوای اقاله کنی، اگر طرف دم قبول کرد و استحبابم داره اقاله میکنی، معامله فسخ میشد. اما آیا جواز اقاله ناقض اصالت و لزوم بیعه؟ نه، بیعه لازمه، این یه حکم دیگه است. این حکم رو شارم برش استحباب بار کرد که اقالم بکنی مستحب، ای گفت نمی کنم برو دنبالی کار، اصالت و لزوم جاری. هاکذا نکاح لازمه، زنه گفت من طلاقم بده، مرد گفت طلاقت نمیدم، مرد خواست طلاق بده، زنه گفت طلاق نده. طلاق حقی است که شارع جعل کرده است به ید مرد که هرگاه بخواهد این نکاح رو منقطع کند، از لزوم خارجش کند، نکاح رو تمام کند بتواند. زنم میخواد میتوند از مردش یه وکالت چه بگیره؟ بلا از وکالت بلا عزل در طلاق بگیرد، اون وقت زنم این حق رو پیدا میکنه. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این اصالت و لزومی که آقا شیخ دارد میگد، آقای عاشق ممد حسین رحمت الهی و رضوان الهی بر شما باد، اینه اصالت و لزومی است که سیره عملیه عقلاست و منشأش هم تعبد نیست. منشأش داستان این است که کسی که یه مالی رو میخره میخواد توش تصرف کنه، کسی که یه زنی رو میگیره میخواد این زنش باشه. به قول این آقا اگه هر روز دلش بلرزد که زنه میرد یا آقاش میاد دستش رو میگیرد و میرد، این که زندگی استمرار پیدا نمیکند. وقتی استمرار پیدا میکند که اینا زوجیت در کنار هم را همیشگی بدونن، ابدی بدونن، تا مادامی که در حیاتن بدونن اینا زن و شوهرن. او وقت زنه همه کار برای شوهرش میکند، شوهرم همه کار برای زنش میکند. توجه میفهمم؟ اما این زن دوما که میان، خب خصوص اگر سر پیری بیان، بله، یعنی پیر مردی مثل من آقای کف امی زن دوم بگیره، این زن دوم دیگه به فکری چیه؟ دیگه حواسش فکری چی بشه؟ میگه این پیر مردست مردنیه، منم که جوونم، تا نمردست باید چیکار کنم؟ جیبم رو پر کنم، فکر بعد مردنم باشم، مردن این باشم. اما زن اول اینجوری نیست. زن اول بعضی هاشون هستن، بعضی هاشون قدیمی هاشون، حالا جدیدی هاشون. میگه الهی من یه رو بعدی آقا زنده نباشم، الهی من قبل آقا بیمیرم. حواستون هست؟ اینا زن ها قدیم اینجور بودن دیگه، دعاواشون هم این یعنی نیمده بودن جیبشون رو پر کنن، اومده بودن زندگی کنن، اومده بودن یه زندگی رو بسازن. این میشه لزوم. چه وقت زن حاضره همه چیشو پا شما بریزه؟ وقتی که بدوند تا آخر تو زندگی شما هست. اگر بدوند یه روزی قرار شما کنارش بذارید، حاضر نیست همه چیشو پا شما بریزه. این یعنی اصالت اللزوم.
حکم اسلامی نیست. اسلامی هر آن مرد خواست زنش رو طلاق بده.
آقا نکاح این است. اون هرچی دارم میگم حرف خودش میگه. اون یه حق تو داری مغلطه میکنی. اون یک حق
با این که حق خیار برای بایه گذاشته باشه. چه فرق میکنه؟
چه فرق میکنه؟
بله. تا یه ما دیگه میتونید این درسته یا خیار رو
این نه این فرق داره. این خیاره اون چیه؟ اون طلاقه. اگر میخوای مقایسه کنی خیار در بی رو باید مقایسه کنی با موارد جواز فسق در نکاح. موارد جواز فسق در نکاح مثل موارد حق خیار است تو بی. همون جور که اونجایی که حق فسق دارد چه برا زوج چه برا زوجه.
اون نکاح هست باطل میکنه.
بله.
در
خیارم همینه. در خیارم
بوده را خیار میکنه.
خیار معامله را فسخ میکند. حالا آقا اجازه بدید. آیا فسخ یعنی همون عقد سابق را برمیدارد یا از حین الفسخ فسخ میکنه؟ این اصلا خلاف. خب اگر میخوایی مقایسه کنی در نکاح باید موارد جواز فسخ نکاح که یه موارد خاصی است اونا رو مقایسه کنی با خیارات در بین. اگر قصه طلاق رو گفتی کسی منکر طلاق نیست. طلاق یعنی این لازم رو چیدن. عینش هم در بین داریم اقاله هست. لکن در طلاق وقتی اولا به اختیار یه نفر است زوج، در اقاله رضایت طرفین. باز در طلاق بفرمایید که نه در طلاق وقتی یه نفر داد تمام دیگه منقطع میشد. در داستان اقاله بله رضایت دو نفر رو میخواد و اینا. یعنی در طلاق میشه ایقاع، در اقاله در بی ایقا نیست، عقد، چون دو طرف میخواد یه طرف نیست. یعنی شما که میخوای اقاله کنی اونم باید بگه رضیتو بالاقاله. پس دو طرف میخواد. طلاق ایقاعه، اقاله عقده. این بخوای مقایسه کنی فرقش میشد. بنابر این آقا از بیانی که خدمت شما عرض کردیم مناقشه ما در کلام شیخ اعظم انصاری هم روشن میشه. یعنی هم حرف آقای شیخ من دوسین رد شد. آقای شیخ من دوسین میگم آقای شیخ اووردیش تو ذاتی باب برهان و ذاتی کلیات خمس و ذاتی عرض ذاتی در مقابل عرض قریب و این حرف چیه؟ وقتی میگه بنا اقلا بر این است که ذات بی بر لزوم است، یعنی سیره عملیه اقلا که این سیره عملیه اقلاییه منشأش احتیاجات اقلاست. وقتی این کار رو میکنن احتیاجاتی دارن، این سیره رو گذاشتن رفع احتیاجاتشون بشه. این در همه معاوضات حتی معاوضات غیر مالیه، حتی در نکاح که دیگه نکاح معاوضه مالی نیست، حتی به شما گفتم در هبه جاریست. اون جایی که شارع اقدس میخواد بگه اینجا میتونی برهم بزنی از لزوم خارجش کنه جوازیش کنه، شارع باید اعلام رسمی بکنه. مثل داستان هبه، هبه را اعلام رسمی کرده که هبه در شریعت عقد جایز است الا سه مورد. چی؟ هبه بذی رحم، دو هبه معوضه، سه هبه‌ای که عین موهوبه از بین رفته باشه. دیگه این موهوبه که از بین رفت، گفت یه گوس منو آوردن در خونه ما. گفت اینا آقای کازرونی داده است برای شما. گفت آقای کازرونی با ما نسبتی نداشته، کاری با هم نداشت. گوس رو قصاب رسد زدیم، گفتیم یالا بکشش منه. کشتیم و گوسفند رو خوردیم. فردا اومد یارو، آقا ببخشین اشتباه شد، این مالی یه آقای دیگه بوده، اسمش با اسم شما یکی بوده، ما اشتباه کردیم و آوردیم در خونه شما. گوسفند رو بدین ببریم در خونه اون آقا. نم گفت ببخشین ما کشتیم خوردیم. تجفر مودی هبه بود، اومده بود پس بگیره، ولی وقتی کشت و خورد دیگه که نمیتوند پس بگیره چیزی نی. این موهوب وقتی چه شد؟ تلف شد، از بین رفت، دیگه نمیشد پسش بگیری. درست شد؟ خب این سه موره. پس شد هبه شارع اعلام کرد، هبه ای که شما میگون لازمه من جایز میدونم، الا این سه مورد لازم. خیلی میگم خیلی خوب، تو شارعی میگوی اینجور قبول. میگم بیعی که لازم است، شارع میگه در این موارد خیار که برا شما میگم، این موارد خیار میشد تخصیص اون لزوم شما. در این موارد خیار مجلس، خیار عیب، خیار حیوان، بقیه خیارات، این موارد بیعی که لازم است تبدیل میشد به چی؟ به جایز. وقتی که خیاری شد میشه جایز. نکاحی که شما لازم میدونین و میگون لازمه، در یه مواردی برای زوج و در یه مواردی برای زوجه، حق چه وجود داره؟ حق فسخ خیار. میگم خیلی اینا را شارع گفته قبول میکنی. اینا میشن مثل تخصیص. یعنی این سیره عملیه عقلا بالاتر از اطلاق اوفو بالعقود که نمیشد. چجوری اطلاق اوفو بالعقود به تمام خیارات چه میشن؟ تخصیص میخوره. هاکذا این سیره عملیه عقلا به این موارد خاصی که در شریعت ثابت بشه. توجه کردی؟ باید تو شرع به اثبات برسد. در اون موارد خاص که در شرع به اثبات رسید، میگم بعد نکاح لازم است. خیلی خوب، حالا اگر شد نکاح موقت بازم لزوم دارد، الا این که توقیت دارد. به پایان توقیت که رسیدی، پایان توقیت نکاح موقت فاضل معاصر مثل اون طلاق شماست. طلاق اختیارش به ید زوجه، هر وقت میخواد این نکاح دائم را قیچی میکنه. در نکاح موقت یک قیچی آخر وجود داره و اون پایان توقیته. به پایان مدت که رسیدید، خود به خود نکاح چه میشه؟ قیچی میشه، تمام شد. خب و هبه مدت، در مدت میشد مثل او طلاق اونجا. اگر در مدت نخواست دیگه، زنه را خواست مدتش رو ببخشد، مدت رو میبخشد، زنم میرد به سلامت. پس ببینید این سیره عقلایی است و این سیره عقلا در همه عقودی که معاوضه دارن بده بسونه. حتی اگر بده بسون، بده بسون مالی نباشد. مناقشه ما با شیخ اینه با. شیخ میگه این سیره عقلایی مختص به بیعه، در بقیه معاوضات جاری نمیشه. بنابراین این احتمال چهارم را میگه، بله این احتمال چهارم که بنای عقلا بر لزومه ما قبول داریم، اما این فقط از مختصات بیعه، در بی نافذه. ما الان بحثمون بی بود که آقایون علامه فرموده بود الاصل العملی در بی اصل لزومه. خیلی خوب، این اصل در بی لزومه. شیخ میگه این سیره اغلایی مختص به بی است. ما اینو به شیخ اشکال کنیم، میگم از ما ذکرنا شیخ اعظم انصاری، بله شما شیخ اعظمین و ما یه بچه طلبه، این بفرمایید که سیره اغلایی که برای شما گفتیم منحصر به بی نیست. همه معاوضات مالیه را، همه داد و ستدهای مالی را در بر میگیرن. حتی برو بالاتر، داد و ستدی را هم در بر میگیرن که یه طرفش ماله، طرف دیگرش مال نیست. مثل نکاح، در نکاح شما مهر رو میدهید اما اون به شما مال نمیدهد، یه چیزی دیگه در میارد میدهد. هاکذا در هبه شما مال هبه میکنید اما در مقابل مالی که هبه کرده اید قلب طرف مقابل خودتون رو چه میکنید؟ تسخیر میکنید. پس مال دادین اما مال مقابلش نگرفته، محبت و مودت دیگران را در مقابلش گرفته. میگم حتی اینا را هم شامل میشه، نه فقط معاوضات مالیه، اینم یه قسم معاوضه که شما یک ولزار. شما حتی در باب زکات چه دارید؟ یکی از موارد مصرف زکات چیه؟ مؤلفت قلوبه، یعنی اینا رو بهشون زکات میدن که چه بشن؟ که دل اینا تمایل پیدا کند به شرع انور. توجه فرمودید؟ پس بنابراین حتی اینجا میگم لازم. خب شما میگون پس این مواردی که در شرع میگه لازم نیست، میگم اینا همه احتیاج به چه داره؟ تخصیص، اثبات داره، باید مخصص به اثبات برسه، خیارات به اثبات برسه، هبه به اثبات برسد که اصل رو شارع در هبه برخلاف اغلا قرار ده. اغلا میگن لازمه، شارع میگه نه جایز است، اما همون جوازم میگه رجوع به هبه چیه؟ مکروه. جوازی است که با کراهت هم جمع میشه، میگه مکروه، میتونی پس بگیری اما العائد فی هبته کالراجع فی قیعه. با این میخواد اشمئزاز و کراهتش رو اعلام کنه. در جمله این نقد ماست، یکی بر شیخ، یکی هم بر آقای عاشق مندوسه. پس اصل در معاملات معاوضی طرفینی سیره اغلا این است که لازمه. هر جا شارع قبول نداشته باشه رسمن باید اعلام و اثبات کنی. اگر رسمن اعلام و اثبات شد فهو، اگر نشد شک کردی. آیا اینجا شارع گفته است لازم نیست یا نگفته است؟ اصالت و لزوم جاری میشد تا حرف شارع به اثبات برسند. پس در موارد شک به درد ما خورد این اصالت و لزوم. و صلی اللہ علیه و سلم.